بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در جلسه قبل این مطلب را مطرح کردیم که در جهان اسلام چگونه بر اساس چه زمینه‌ای بحث علم دینی مطرح شد. عرض کردیم که دنیای اسلام وقتی که با مدرنیته غربی مواجه شد در عصر جدید، با سه مقوله با یا با یک پدیده سه وجهی مواجه شد که یک وجهش علم بود و وجه دومش فن و تکنیک و صنعت تکنولوژی بود و وجه سوم فلسفه و فرهنگ و مکتب‌های فکری یا ایدئولوژی‌های مربوط به مدرنیته. متفکرین اسلامی در برخورد با این سه مقوله یا این پدیده سه وجهی دو گونه موضع‌گیری کردند، دو روی کرد، دو نگرش به طور کلی در بین متفکرین مسلمان قابل مشاهده است که محقق شده. یکی نگرش ترکیبی به این سه وجه یا یکسان نگری بدون اینکه اینها از هم تفکیک بشوند، حالا اسمش میگذاریم نگرش ترکیبی و وحدت نگر، و نگرش دوم نگرش تحلیلی و انتقادی، یعنی این سه وجه را از هم جدا می دیدند و یکسان به اون نگاه نمی کرد. گروه اول خودشون به دو دسته تقسیم می شوند. یک دسته آنهایی که موضع سلبی گرفتن، موضع انکار و رد اون چه که از مدرنیته، یعنی اون چه که در مدرنیته رخ داده بود، چون اینا رو یک جا دیدن یک جا همه را رد کردن. اینا اون کسانی بودن که وجه فکری و فلسفی و ایدئولوژیکی مدرنیته را می دیدن که با وجه فلسفی و فرهنگی و ایدئولوژیکی اسلام سازگاری نداره، اگر هم سازگاری داشته باشه بسیار رقیقه، یعنی عمدتاً مقابل تفکر فلسفی یا تفکر اخلاقی و فرهنگی و ایدئولوژیکی اسلامی است. و چون نسبت به اسلام غیرت و تعصب شدیدی داشتند و اون سه وجه را هم از هم جدا نکرده بودند، کل اونو رد می‌کردند. یعنی موضعشون این شد، تخطئه کردند، رد کردند و اظهار استقناع و بی‌نیازی نسبت به علم و دانش و تکنولوژی غربی و اینکه ما مسلمان‌ها به چیزی نیاز نداریم، به کتاب و سنت باید رجوع کنیم و هر چه می‌خواهیم در کتاب و سنت هست. این یک روی کرد بود که این تفکری که به نام سلفیه یا وهابیه مطرح شده بر اساس همین روی کرده. اما روی کرده دوم که اون وجه اول و دوم مدرنیته را می دیدند، یعنی علم و تکنولوژی غرب را می دیدند و شیفته شده بودند، در جهان شیعه به این صورت، حالا اگرم باشه خیلی شاخص و برجسته که به صورت یک تفکری مثلا مطرح شده باشه نیست، البته ممکن عرض کردم در لابلای متفکرین باشه، اما اون یک نگرشی است که یک رویکردیه که طرفداران و هوادارانی داره و مطرح شده و در این حد عرض کنیم.
بعد از لایه‌های اخلاقی‌گری نفس تجدد و مدرنیته و به سنت‌گرایی اخلاقیش هست.
حالا باید روش تأمل کنیم. حالا اجازه بفرمایید من یک نگاهی کنم. الان قضاوت نکنیم، یه موقع قضاوتمون نادرست باشه. فعلا این مقدار مشخصه که در جهان اهل سنت این تفکر وهابیه و سلفیه این برخورد را داشتن که رد میکردن. حالا همونطور که میفرمایید شاید در بین اخباری ها همچنین چیزی باشه، نیاز به رجوع دارن، من باید رجوع بکنم. عرض کردیم که رویکرد دوم رویکرد کسانی که 100% به غرب و مدرنیته ایمان پیدا کردن، چون وجه علمی و تکنیکی آن را می دیدن پیشرفت کرده و بالاخره دستاوردهای خوبی هم برای زندگی دنیوی انسان‌ها لااقل داشته، و اون غیرت و تعصبی هم که نسبت به مسائل اخلاقی یا مسائل فلسفی و ایدئولوژی که باشه اینها اونچنان نداشتن. حالا یا سکولار بودن، نگرششون سکولاریستی بود، یا حتی بعضی ها یه خوردی از این هم افراطی تر، از این سکولاریزم رقیق هم یه مقدار افراطی تر، یه گاهی ممکنه به مرز تو حرفاشون یه جور الهاد هم استشمام بشه، ولو حالا تصریح نکنن و خود رو مسلمان بدانن. یعنی در یه نوع افراطی هست نسبت به این که ما باید 100% پیرو غرب باشیم و با اسلام به گونه ای برخورد کنیم که کاملا با فکر و فرهنگ و تفکر غربی هماهنگ باشه، و گاهی در تعابیرشون یه الفاظی هم بعضن ها نمیخوام بگم همه، گاهی چنین تعابیرن در بعضی از اینها به کار رفته که بوی اینو مثلا الهاد اینا هم ازش به مشام، مثل مثلا آخونزاده ها به عنوان نمونه، تعابیر ایشون یه چیزایی از این قبیل باید دیده میشود. ولی در مجموع خلاصه اینا قبله آمالشون و ایدئالشون مدرنیته غربی بود که ما باید 100% اون را دنبال کنیم تا به رشد و تعالی و اینا برسیم. پس این هم رویکرد دوم که اینا یا همش را پذیرفتند یا همش را رد کردند. اما اون رویکرد یا نگرش دوم که عرض کردیم تحلیلی و انتقادی بود، در درون این روی نگرش نیز همه یک دست نیستن، یعنی مواجهشون برخوردشون با مسائل مربوط به مدرنیته هماهنگ و همگن نیست، تفاوتهایی وجود داره. شاید بشود در یک تقسیم بندی کلی اینها را هم به دو گونه تقسیم کرد. یک تفکر این بود که ما با غرب به صورت انتقادی برخورد بکنیم، اما تلاشمون این باشه که دین را علمی کنیم، یعنی با این نگاه، نگاه اینه که دین علم را تأیید میکنه، دین در واقع علمیست، بگردیم در آیات قرآن، در روایات فلان نظریه را دانشمندان مثلا کشف کردن، مطرح کردن، بگیم خیلی خوب اسلام از قبل در قرآن این را داشته، اشاره کرده، مثلا زمین اگر فرض کنیم اونا گفتن که کرویست، قرآن هم همین را میگه، اگر زمین حرکت میکنه قرآن هم همین را میگه، و از این قبیل شواهد. مثلا اگر بخوام یک نمونه ای برای این روی کرد که ما دین را علمی کنیم، حالا چون بحث ما علم دینیه، این در واقع علمی نگری به دین یا علمی کردن دین. مثلا در بین دانشمندان مصری آقای طنطاوی که تفسیری هم برای قرآن نوشته و تلاش کرده علم جدید را، نظریه های علمی را مطرح کرده و از آیات شریف قرآن را بر اساس آنها تفسیر و تعویل کرده. یا مثلا همون سید احمد خان هندی تقریبا چنین روی کردی داشته نسبت به قرآن و احادیث. پس این یک نگرش. در ایران هم مثلا با یه مقدار 100% نمیشه اینا را آدم، تفاوت هایی وجود داره، ولی مثل مرحوم آقای بازرگان این روی کرد را داشتن، یعنی کتاب هایی هم که نوشتن در این کتاب ها سعی کردن نظریه های علمی را مطرح کنن و از آیات و اینا استفاده کنن که بعد قرآن هم اینا رو میگه. مثل اون کتاب باد و بارانی که مثلا دارن، پدیده باد و باران را بر اساس آیات قرآن تعبیر کردن. یا مرحوم آقای صحابی، صحابی پدر دکتر یدالله صحابی که خلقت انسان را مستحضری بشون خیلی مفصل مطرح کرده، اول نظریه های علم را، این نظریه علمی همون داروین را مطرح میکنه، بعدم تلاش میکنه که بله از آیات قرآن هم همینا استفاده میشه، این همین نظریه، از نظریه تکامل انواع، و حتی با علامه طباطبایی در میفته، دیدگاه های علامه را مطرح میکنه، نقد میکنه، خیلی البته مؤدبانه و محترمانه. پس اجمالا ما میتوانیم در این طیف، یعنی این گروهی که برخوردشون برخورد طرد نبود، قبول یک جا هم نبود که مثلا ابعاد فلسفی و مکتبی و ایدئولوژیکی و اخلاقی اونا رو هم بگن همشو باید قبول کنیم، نه، اینا واقعا به آداب اسلامی، اخلاق اسلامی، عقاید اسلامی، باورهای اسلامی اینا اهتمام داشتن، اما میگفتن علم هم نمیشه گذاشت کنار. نگاهشون این بود که ما پیام‌ها یا آموزه‌های قرآنی و روایی را بر اساس علم حد اکثر تا اونجایی که میشه تعویل کنیم، تفسیر کنیم. حالا اصطلاحاً بگوییم دینی جلوه، علمی جلوه دادن دین، یا اگر تعبیر درست باشه علمی کردن میشه حتی دین. انتقادش اینه که حالا چند تا انتقاد داره، برای یکیش همین است که همون مشکلی که در جریان قرون وسطا عالمان دین مسیحی مرتکب شدند که نظریه های علمی را به عنوان دین مطرح کردن، نظریه های علمی اینا ثابتی نیستن، ممکنه تغییر کنند. بله. درست. ها، یعنی اینا چه انتقادش شده بود؟ خب اون بحث کردم، اون از این سه وجهی که بیان شد اینا وجه اول دوم را قبول کردن، یعنی وجه علمی و تکنیکی. وجه سوم را گفتن نه، ما ملزم نیستیم که بر اساس تفکرات هومانیستی که در غرب مطرح شده نسبت به انسان و جهان نگاه کنیم، یعنی خداگرا بودن. یعنی در واقع نقدشون به اون وجه سوم بود. عرض کردم اینا تفکیک میکردن، اینا یکسان نمیدیدن، اما در وجه اول و دوم میگفتن ما عیبی نمیبینیم، مشکل اینجا نیست، مشکل اونجاست. و از طرفی نه تنها مشکل نمیدیدن، بلکه تلاش میکردن که بگوین در اسلام همین آمده، توصیه به علم که شده یک، خود آیات و روایات هم گاهی مطالبی بیان کرده که حالا علم داره اونا رو کشف میکنه. من خیالم سوال کردید که حالا نقد این نظریه چی چیه، و انتقاد اینها در اون وجه سوم بود که وجه فلسفی و فرهنگی و ایدئولوژیکی بود. اون وقت روی کرده بعدی که حالا اصطلاحاً بگیم دینی کردن علم، اینا هم نقاد بودن، منتقد بودن، مثل اونا در اینجا موضع میگرفتن، یعنی اون وجه سوم را باش مقابله داشتن که وجه فلسفی و فرهنگی و ایدئولوژیکی، یعنی اون اومانیزم و مدرنیته، یعنی مثلا لیبرالیزم، اومانیزم، ناسیونالیزم، سکولاریزم، امثال اینا، با اینا مواجهه داشتن. منتها در این بخش اول و دوم، یعنی بخش اول دوم که علم و تکنولوژی باشه، اینا نگاهشون من حیث المجموع اینه که ما یک تفسیری از علم ارائه بدهیم یا کاری بکنیم که این علم خودمانی بشود، یعنی در بستر و در دامن و جغرافیای یا در فضای دین و اسلام قرار بگیره، یعنی نه اینکه بگیم حالا یه چیزی بیگانه ایه ما هم ازش استفاده میکنیم به عنوان ضرورت، نه، اصلا چیزی غریبه ای نیست، خودمانیه. یعنی نگاهشون این شد که این علم از منظر دین پذیرفته شده است، مورد قبول، مورد تأیید. اگرم احیانا نقدی باشه تفسیره، یه تفسیره رو میزنیم، یه جاهایی یه نظریه یه احیانا علم مطرح کرد در مورد خاصی. این که عرض بکنم بیشتر حالا علم طبیعی رو دارم میگم ها، چون بحث علوم انسانی یک حساب دیگری داره. یعنی علوم انسانی علم محض نیستن، یه جورایی مرز بین علم و غیر علمشون به هم آمیخته است. اینا نه اینکه بنده عرض میکنم مستحضر در خود جهان غرب و در فلسفه علم این بحث مطرح شده که اصلا ما میتوانیم علوم انسانی اجتماعی را ساینس بگیم، یعنی اونا هم واقعا علم هم یا نه، مصداق علم فیزیک، مصداق علم شیمی، مصداق علم زیستشناسی نجومه که طبیعت را میخواد بشناسه. این اصلا این بحث هست، ادهی رد کردن. اونایی که پوزیتیویستی فکر میکردن، تجربه گراها، میگن نه علوم انسانی در اون حدی نیست که بتواند مثل علوم راستین علم حساب بشه. یه عده‌ای هم آمدن گفتن که نه، حالا این بحثا خیلی مفصله دیگه در فلسفه علم، آمدن گفتن اونجوری که شما خیال میکنید که علوم طبیعی تجربه محض باشه اونجور نیست. این نظریه قوانین علمی به اصطلاح خودشون گرانبار از نظریه هست، یعنی خیلی چیزای غیر تجربی اونها قاطی شده، یه معجونیه. نظریه های علمی ولو در علوم طبیعی، مثلا فرض کن نظریه جاذبه، یک نظریه صرفا تجربی محض نیست، یک مبادی و مبانی تئوریک و نظری هم داره. اولا اونجا اون تجربه خالص نیست، ساده انگاری در تجربه غلطه. از این طرف هم علوم انسانی هم که شما میگید انسان چون مختار است و مرید است و کاملا در چنگ علم قرار نمیگیره، مثل یک پدیده فیزیکی نیست که از خودش اراده نداره، اختیار نداره، مسخر ما هست، نه اونجور هم نیست که اونجا هم بی حساب کتاب باشه. یعنی به عبارت قانون علیت اونجا هم حاکمه، شما بر اساس علت و معلول دارید عالم را تفسیر میکنید، قانون ها را کشف میکنید، نه اونجا هم علیت حاکمه. یعنی آمدن از دو طرف، نه علوم طبیعی اونچنان تجربی است که شما خیال میکنید، نه علوم انسانی اونچنان خارج از قواعد جبری علی و معلولیه که اونا فکر میکنن. لذا آمدن گفتن نه خیر، آغاز بینابینه. در واقع جدیدترین شاید نظریه در فلسفه علم همینه، توجه میفرمایید. ولی حالا چون علوم انسانی یک پیچیدگی هایی داره و باید در جای خودش بیشتر روش دقت بکنیم، ما هم تو مقدمه بحثیم، حالا خیلی باید بریم جلوتر تا اون حرفای آخر رو بزنیم، فعلا تو مقدمات هستیم. اجازه بدهید ما فعلا همین علوم طبیعی مد نظرمون باشه که داریم بحث میکنیم، که میگیم وجه علمی، وجه تکنولوژیک و فنی و وجه که ایدئولوژیک و فلسفی و فرهنگی. با این علوم طبیعی راحت تریم، مثلا در نظریه های فیزیک یا نظریه های زیست شناسی مثلا راحت تریم. خب اینها آمدن گفتن ما باید یک نگاهی به علم کنیم. علم حالا عرض کردم فعلا شما علوم طبیعی مد نظرتون باشه، که این وجه اولش که علم است، این وجه اولش علم دیگه، یعنی شناخت، یعنی معرفت. بتوانیم بگوییم که این اسلامیه، این دینیه، یعنی علم اسلامی، که هنه علم فیزیک که از نظر اسلام مورد قبوله، اسلامی. بتوانیم این پسوند اسلامی رو بهش بزنیم، بگیم علم زیستشناسی اسلامی، علم زیستشناسی مثلا فیزیک اسلامی و امثال اینا. حالا به چه معنا این که میخواد بگید این علم اسلامی است، خودش چند قرائت داره. اینجاست که اون نظریه های علمی دینی مطرح میشه، که ما وقتی میگیم یک علمی دینی است یعنی چی که دینی است. اینا نظریه های مختلفی که مطرح کردم، اینا رو بعد باید بهشون بپردازیم، ولی کلیت کار اینه که نگاه اینها به این علم اینه که این علم علم دینیه یا علم اسلامیه. حالا یه تغییراتی باید بدهیم، کجاشو باید تغییر بدیم؟ خود متنش باید تغییر بکنه، مبادی تصوریش باید تغییر بکنه، مبادی تصدیقش باید تغییر بکنه، جهتگیریشو باید درست کنیم. اینا حالا که دارم اشاره میکنم تو نظریه هاست، یعنی بعضا وقتی میگن که علم اسلامی یا علم دینی، یعنی خود متن علم را ما بیاییم به دست بیاوریم. مثلا برای اینکه خیلی مبهمگویی نکرده باشیم، چون نظریه ها را الان نمیشه مطرح کرد ولی ابهام کلی هم نباشه، پس کنیم ما این را بریم سراغ کتاب سنت. حداقل یک بیانات کلی ولو نه جزئی برای این مسائل پیدا بکنیم، مثل این که علینا القاء الاصول و علیکم التفریع، چطور در باب علم اصول در فقه فرمودن که علینا القاء الاصول، ما اصول را میگیم، مبادی را میگیم دیگه، تفریعش مال شماست، یعنی متفرع کردن مصداقها، کشف مصداقها، ما در این علوم هم بگیم چنین چیزایی داریم. این یک نگاه هستا که اگر بخواهیم علوم را اسلامی کنیم و دینی بکنیم، این حد اقل کار اینه که ما یک سلسله کلیاتی در مسائل طبیعت شناسی داشته باشیم، اون وقت بگیم بقیهش به عقل واگذار شده. چطور اونجا به عقل در اجتهاد فقاهتی عقل کاره است، عقل نقش آفرینه، حجیت داره، قبول شده، اینجا ما کذا. حالا اینا بعد عرض میکنم، مثلا فرض کنید نگاه استاد الله جوادی تقریبا چنین نگاهیه، چطور عقل در فعل تشریعی خدا حجت است، در فعل تکوینی خدا موجب است. وقتی میخوایم فعل تشریعی الهی را، یعنی باید نباید ها را ما استنباط کنیم، میگیم عقل حجته. البته یه سلسله کلیات میخوایم، اونا را به دست عقل میدیم، عقل مجتهد با مبانی فلسفی، مبانی متد اجتهاد استکشاف میکنه. اینجا هم هاکذا، یعنی این مثلا میشه یک نگاه که اگر بنا شد علم اسلامی بشه، علم دینی بشه، دانشگاه ما باشه، مثلا این یکی از کاراشه که باید انجام بشه. بعضی از آقایان به مبانی و جهتگیری علم توجه کردن، نه به این که برویم منبع معرفت را پیدا کنیم که منبع مثلا وحی باشه. میگن نه، به منبعش کار نداریم، همین شناخت عالم طبیعت، منبعش همون عقل، کلیات هم نیاز نداره داشته باشیم، داشته باشیم نداشته باشیم سیانه. اونی که مهمه اینه که مبانی متافیزیکی، یعنی نگاه ما به عالم نگاه خدا محور باشه، خداگرا باشه، که بگیم این مخلوق خداست. معتقد باشد مثلا اینشتین فرض کن بعد کار علمی میکنه، فیزیکی میکنه، معتقد باشه که برای این مصنوع خداست، من دارم مصنوع خدا رو میشناسم. همین مقدار که مبانی متافیزیکی علم، اینا مبانی متافیزیکی معرفته، یعنی بالاخره یک دانشمند فیلسوف هم هست، بر اساس اون تفکر فلسفیش ماده‌گرا نباشه، یعنی اگر ماتریالیست شد، ماده‌گرا شد، این علمی که ازش حاصل میشه دیگه علم دینی نیست. اما اگر خداگرا و خداپرست شد، این علمی که عرضه میکنه چه میشه؟ میشه دین. یا جهتگیریش هم باشه، یعنی علاوه بر این مبانی متافیزیک جهتگیری هم باشه. یعنی چه؟ یعنی این آقا که دارد مطالعه عالم طبیعت میکنه، از حالا قصدش این است که در راستای کمال و تعالی و خداشناسی سیر بکنه، یعنی با این نگرش که من میخوام جهان رو بشناسم، حالا یا در خدمت بشریت قرار بدهم که در خواست الهیه، یا اصلا در حوزه معرفت به خداشناسی برسم. مثلا جناب آقای گلشنی، آقای دکتر گلشنی چنین دیدگاهی داره. من اشاره دارم میکنم برای اینکه مقداری ابهامات برطرف بشه. ایشون مثلا چنین عقیده‌ای دارن، میگن اگه بخواد دانشگاه ما اسلامی باشه، علم فیزیک، چون خودشون هم رشتهش فیزیکه، مثلا فیزیک اسلامی باشه، عالم فیزیک، فیزیکی که عرضه میکنه، نظریه های فیزیکیش ولو تفاوتی با نظریه های فیزیکی یک دانشمند ممشد غیر الهی نداشته باشه، اونی که در بحث فیزیک میگه، ولی او دیگه اسلامی نیست، این اسلامی، چون هم مبانی متافیزیکی این اسلامی اعتقادیه، هم جهتگیری جهتگیری اسلامی. مثلا این هم یک دیدگاهه. ملاحظه میفهمه چه عرض میکنم؟ بله، حالا اینا نقد، نگاه کنید، من دارم الان میخواستم فقط نقل کنم که اینایی که میگن مثلا علم را ما اسلامی بکنیم با از چه زاویه‌ای میگن، اصلا یعنی چی؟ این مبهم نباشه که من میگم کلی میگم یه عده‌ای گفتن علم را اسلامی کنیم، آخه یعنی چی؟ مگه میشه چنین چیزی؟ این یه نظریه. مثلا یک نظریه سوم داریم که میگوید جزء و کلش را باید از وحی بگیریم، نه فقط کلیاتی داشته باشیم که این جزئیات رو با عقلمون با تجربهمون استخراج بکنیم منطبق کنیم، نه اصلا جزئیات همه اینا، یعنی باید هم مبانی درست بشه، هم جهتگیری درست بشه، هم منبع ما سیر تا پیازش، یعنی جزئی و کلیش از وحی بگیریم. این هم نگاه، یک نگاه هست، ببینید، پس یک نگاه اصلا به منبع کار نداره که این نظریه های علمی را از کردم. من بیشتر باز تاکید میکنم که اشتباه نشه، فعلا علوم طبیعی را دارم میگم، علوم انسانی بحث جداست، مقدار با این فرق می‌کنه. در این علوم طبیعی مثلا اگر فیزیک شیمی مطرحه، زیست شناسی مطرحه، اصلا منبعی غیر از این عقل و تجربه ما برای این لازم داریم؟ نه، این همه جا یکسانه. همین که الان در ذهن علت عالی از همینه، یا برای شناخت عالم طبیعت که بهش میگیم علم طبیعی، این منبعش و ابزارش چیه؟ عقل تجربیه. یعنی باید مشاهده کنیم، تجربه کنیم، آزمایش کنیم تا کم کم به یک نظریه برسیم، بشه قانون. این دیگه فرق نمی کنه، جهان شموله، ما زمانمند و مکانمند و داخلی مکتب و اینا فرقی نداره. پس چه بکنیم که این بشود اسلامی در عین اینکه متنش فرقی نداره؟ میگه مبانی فکرتون رو درست کنید اسلامی، جهتگیری هم اسلامی. اگر اون مبانی متافیزیکی، مبانی فلسفی و این جهتگیری اسلامی شد، این نظریه میشه اسلام. دیگه یک راهکار جدید نمیخوام ارائه بدیم که بگیم ما در دانشگاهمون یک روش خاصی از فیزیک رو داریم تدریس میکنیم به غیر از اون روش هایی که مثلا در آمریکا و اروپا و جاهای دیگه داریم. نه، روش نیست. اگرم یه فرق هایی باشه، فرق های به لحاظ همون روش تجربیه که یکی یک چیزی رو اضافه میکنه، یکی چیزی رو کم میکنه. مثلا یکی میشه اثبات گرا، یکی میشه ابطال گرا، مثلا تو بحث های فلسفه علم ها. یک نظریه علمی کی نظریه علمی است؟ یک گروه میگن باید تحقیق پذیر، باید شواهد باید تایید کنه. این تفکر همیشه خدمت ما اثبات گرایی بهش میگن. یک نظریه میگن نه، نظریه علمی کی نظریه علمیه؟ تا وقتی ابطال نشده علمیه، لازم نکرده شما برای شاهد بیارید. یه فرضیه ای مطرح میکنید، این قابل تبیین، یعنی جهان رو تبیین میکنه، ولو شواهد معید نداشته باشید، مبطل نداشته باشه، اما قابل ابطال باشه، میگن علمیه. یعنی اگر شما یک نظریه، یک فرضیه ای دادید که این میتواند راهگشا باشه، فعلا ما را از سردرگمی در میاره راجع به پدیده نور یا پدیده سرعت یا مثلا این ترکیب شیمیایی، یا راه گشاست، ما بر اساس این زندگی میکنیم، میگیم بله چون اینجوریه پس این کار رو بکنیم، این باید نبایدهای در واقع اجتماعی عملی. خب حالا شاهد براش پیدا بکنیم، میگن نه این دیگه کار عالم نیست که برای این شاهد پیدا کنه. اگر نظریه یا فرضیه‌ای که میدهد راه گشا باشد، یعنی بتواند تفسیری ارائه بدهد که این راه گشا باشه و قابل ابطال باشه، یعنی راه بازه برای ابطالش، به آقایان میگن آه شما قبول ندارید، بسم الله برید شاهد برخلاف بیارید. یعنی به جای اینکه زحمت را به دوش خودشون بکشن بگن ما برویم شاهد بیاوریم، از شواهد جمع کنیم چه بشود، مثلا آقای فرض فرمایید داروین 25 سال روی این نظریهش دنبال شاهد میگشته، اصلا 5 سال در یک کشتی سلطنتی انگلیسی تو آبای دریا حرکت میکرده، وی خیلی زحمت داره دیگه. این میگن نه ما نیاز به این زحمت ها نداریم، ما یک فرضیه میدیم، این فرضیه تبیینگره، فعلا تحلیلگره، شما بسم الله شما قبول نداری، نه اینکه شما قبول نداری، خودش هم هاکذا، یعنی خودش هم تلاش میکنه ببینه آیا مبطل داره یا نه. اینا میگن ابطالگرایی که پوپر رو در واقع مکتب پوپریز آی کارل پوپر این دیدگاه را داره، مثلا آی سروش خود ما چن این طرفدار این دیدگاه هستن، مکتب در واقع ابطالگرایی. رضا میگن به عهده شماست، اگر قبولم ندارید بسم الله برید شما مبطلش برید، مبطلش هم هست، میشه رن راه بازه چون تجربه پس. مسئول این که اگر اختلافی باشه به این مسائل برمیگرده، اما پس از قبول این مبنای علمی همه یک سو عمل میکنن، مسلمان باشه، مسیحی باشه، خداپرست باشه، منکر خدا، چه فرقی دیگه نمیکنه. اگر بنا شد یعنی یک مرکز آکادمیک خواستن این نظریه را طرح کنن، بحث علمی کنن، این دیگه نمیگه من از قرآن پیدا کردم، سنت پیدا کردم، خواب دیدم، الهام به من شده، میگن اینو به درد ما نمیخوره. بحث علمی دیگه نیست، یعنی اینا بحث علمی اینه که شما یا بر اساسش اثبات گرایی یا بر اساس ابطال گرایی، تایید پذیری یا ابطال گرایی، اینا بحث بکنید. این یک دیدگاه. یک دیدگاه میگه نه، دین نیست الا ما جاء به النبی. اصلا دین یعنی این، چون دین یعنی ما جاء به النبی و تبیان کلش هم هست، پس هر چی بخواد دینی باشه باید ماجواب نبی باشه. دیگه بگید آقا عقلم چنین و عقل فلسفی داریم، نمیدونم عقل تجربی داریم، عقل خودمونیش کنید، مثلا از تاج الله جوادی میگه بابا عقلم از خود ماست دیگه، عقل از اسلامه. اسلام که آمده گفته من عقل قبول دارم، عقل رو در همه ایتا چه در حوزه فعل تشریعی، در حوزه فعل اینا دیدگاه‌های مختلفه. پس یک روی کرد، برگردم به بحثم، خلاصه جنبندی کنیم به این صورت، چه شد؟ مواجهه جهان اسلام با مدرنیته با یک پدیده سه وجهی بود، یا بگید با سه مقوله، که جنبه علمش متن کار بود، علم، تکنولوژی و فنش، حالا میگفتیم که این به تبع اون دیروز تعبیر ما این بود، اولیش به ذات، دومیش به تبع، و سومیش اون فلسفه و فرهنگ و ایدئولوژی ها که اینا گفتیم بلعرضه. خب حالا یه عده وحدت نگر و ترکیب نگر شدن، اینا رو تفکیک نگردن، خودشون دو گروه شدن، 100% رد کردن به خاطر اون بدیاش، 100% قبول کردن به خاطر خوبیاش، یعنی یک چشمی نگاه کردن، خلاصه دو چشمی نگاه نکردن. روی کرده دوم بود که نه، دو چشمی نگاه کردن، نقاد بودن، نه رد مطلق و نه قبول مطلق. اون وجه اول و دوم را گفتن، به خصوص وجه اولش، حالا وجه دوم به خصوص وجه اول. وجه اول متن علم آقا دیگه، این فرقی نمی کنه، گفتیم این به ذات، چون ما در منطق هم خونده ایم که اگر یه چیزی ذاتی باشه، از ذاتی یا چه؟ از ذاتی لا یختلف ولا یتخلف، اگر واقعا یک امری ذاتی یک چیزی باشه، تخلف بردار نیست دیگه، همه جا هست، تفاوتی در ایجاد نمیشه. ولی اون بحث به خصوص نرم افزارش، یعنی اون مباحث مکتبی یا ایدئولوژیک فلسفی، نه، اینا اومانیزمه، انسان محور، خدا رو گذاشته کنار، یا کم محلی کرده، یا اصلا 100% رد کرده، ما اینا قبول نداریم. حالا که قبول نداریم، عرض کردم خودشون دو گروه میشن، نگاهشون بیشتر به اینه که بگن آقا دین علمیه، یعنی دنبال این شواهد میگردن که بگن ببین آقا همینایی که علم گفته دینم گفته. مثلا اون کتاب اسلام و هیئت رو نمیدونم دیدید یا نه، العلم و الهیئه، مرحوم شهرستانی نوشتن، کتاب خیلی خوبی هم هست. خب این نگاهش همینطوریه دیگه، هیئت جدید، هیئت قدیم، آمدن مطرح کردن هیئت قدیم چه میگه، هیئت جدید چه میگه، بعد این هیئت جدید رفتن سراغ آیات و روایات، میگن همینی که هیئت جدید میگوید در بحث مرکزیت زمین و مرکزیت خورشید و اینجا زمین حرکت میکنه، برای آیات هم نمیاد، شواهد آیات روایات فراهم، یک کتاب قطور نوشتن، الاسلام و الهیئه، ترجمهش اسلام و هیئته. این یک نگاه، یا باد و باران مرحوم آقای بازرگان، یا کتاب انسان خلقت انسان مرحوم آقای صحابی، یا اون کتاب تفسیر قرآن طنطاوی مصری، یا اون تفسیر القرآن آقای سید احمد خان هندی، اینا تقریبا با این روی کرده که یعنی دارن تلاش میکنن که اسلام علمیه، اسلام علمیه، کتاب های زیادی تو این زمینه ها نوشته شده، حالا اجمالا اشاره کرد. و روی کردی هم که حالا ما داریم ازش بحث میکنیم، نه آقا، نه اینکه 100% این که اسلام چیزایی گفته که حالا علم کش میکنه، اینا هم فل جمله این رو دارن، یعنی که المیزان هم شما برید هست، مرحوم آیت الله خویی در کتاب البیان نمونه های از اینا دادن، مرحوم آیت معرفت در همین کتاب علوم القرآنشون جلد ششم مفصل این اعجاز علمی، اصطلاحا میگن اعجاز علمی قرآن، یعنی قرآن یکی از ابعاد اعجازش اعجاز علمیه، اینا نه اینکه رد نمیکنن، اما با احتیاط، و خیلی هم بزرگ نمیکنن مطلب را، یعنی این مرکزیت نداره، ولو یک مطلبی است، ولو این در اسلام اینا هست، یک رویه هم نیست، یه خورده با هم تفاوت هایی وجود داره، من کلیتش رو عرض میکنم. خب بس این یک روی کرد شد که حالا دیدگاه های مختلفی مطرح شده که من 3-4 تاشو اشاره کردم خدمت شما، شاید کلانش همین 3-4 تا باشه، بقیه شاخ و برگاز، حالا بعد انشالله به اینا میرسیم، کلانش شاید همینا باشه، توجه کرد در علوم طبیعی که بله ما علم را دینی کنیم یا علم را اسلامی کنیم، علم باید اسلامی بشه، یعنی علمی که در مدرنیته بود دینی نبود، کجاش دینی نبود، متنش نه، اون بلعرضش، یعنی اون جنبه‌اش نه، یه عده میگن نه متنش هم دینی نبود، اصلا کلش مجموعهش دینی نبود، ما باید از اصل دینی کنیم، یعنی اون روش و اون شیوه و اینا رو نمیپذیرن. اینا دیدگاه‌هایی که انشالله بعداً یکی یکی مطرح میکنیم، دلیلشون چی هست، نقدش چی هست، اینا بحث میکنیم. مثلا فرض فرمایید که سید جمال الدین اسدآبادی اینا رو با یک در اون، چون در این قدم اولیشون قرار میگیره، مرحوم های مطهری مثلا علامه طباطبایی همیشه خدمت شما که حالا با یه مقدار تفاوت عبده مثلا اینا یکسان نیستند، اما تقریبا این مسیر را قبول دارن و پذیرفتن مطرح کردن. در این معاصرین هم که نمونه هایی را نام بردن دیگه، اشخاصی که این مثلا آقای نصر فرض کن، آقای دکتر نصر هست ایرانی دیگه، دانشمنده معروف شاگردان علامه طباطبایی، ایشان هر شبه که خب چنین دیدگاهی داره، منتها حالا تقریرش فرق میکنه ها. مثلا ایشون با گلشنی یه خوردی فرق میکنه، آقای دکتر گلشنی عرض کردم نام بردم، اینا افرادی هستن که حالا معتقد به این علم دینی هستن. یا مثلا در بین دانشمندان غیر ایرانی آقای عرشبت که حالا نام میبرم اینها رو، ابوالاعدار اعلای مثلا مودودی پاکستانی در پاکستان مثلا چنین دیدگاهی داشتن، یا پروفسور نقیب العطاس مثلا در مالزی چنین دیدگاهی داشتن، یا دکتر فاروقی از ابشار که عربستانی الاصل چنین دیدگاهی داشتن. اینا تقریبا کلیت اینا رو من خودم به نظرم میرسه نگرش های تهذیب پالایش، یعنی نگاهشون به مدرنیته و علم و دانش غربی اینه که ما باید اینا بپالاییم، پیرایش کنیم، تهذیبش کنیم، پیرایه هاشو بگذاریم کنار، نواقصش رو هم جبران کنیم، تکمیل، یعنی هم تهذیب باید بکنیم و هم تکمیل کنیم اون پیرایه ها را که زدودیم، جایگزین میخواد دیگه. حالا اینا با قرائت های مختلفی که داره روی هم رفتهش اینه، یعنی کل اینها را میشود به عنوان نگرش های تهذیبی و تکمیلی، اصلاح گرایش، اصلاحی که اصلاح بکنیم، بله احیا کنیم، اصلاح کنیم، حالا با این تعابیر مختلفی که بیان شد. بله دیگه گفتیم که دیروزم عرض کردم محضر شما، من عذرخواهی میکنم، به هر حال این پیشینی بحث رو داریم میگیم، خواهی نخواهی به یک مفاهیمی میرسیم و اینا رو مطرح میکنیم که هنوز توضیح نداریم، ولی خب دیگه طبع اشاره پیشینه و زمینه این هست. مبادی تصوریه رو باید بگیم بعدن، ما هو العلم و ما هو الدین و ما هو العلم الدینی. حالا علم دینی شما یه مقدار اشاره کردن که چی میگن، اما حالا اون علم اصلا ذاتش، ماهیتش، حقیقتش چی هست و دین چیه و کدام علم رو میگیم، کدام دین رو میگیم، اینا رو به مباحث بعدیه. این بحث مقدماتی تمام بشه میریم سراغ اون مواردی ان شاء الله اونها رو بیان می‌کنیم. بعد حوصله کنید، یعنی به هر حال همون داستان حضرت موسی و حضرت خضر دیگه، برای یعنی باید صبور بود، در علم باید صبور بود، حوصله کرد. یه وقت هم میخواد یه سخنرانی کنه برای دانشجوها، برای جمعی میگن آقا یک همایشی از علم دین شما یه سخنرانی کنید، خب آدم همه مطالب فهرستوار میگه، اما یه وقت یه سال تحصیلی این بیمار را بستری کنه و آرام آرام عکس برداری کنه، آزمایش خون و نمونم چه و فلان، با حوصله، این حالا باید حوصله کنه دیگه تا آرام 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 ببینیم نتیجه چه میشود، بیماری کجا هست، بعد بچه راه حلی بدین، این راه حل افاقه میکنه نمیکنه، طول میکشه. سبک بحث های بنده هم لااقل اینجا اینطوریه، چون اینجا ما محدودیت زمان که نداریم که بگن آقا دو واحد است دیگه، دو واحد شما تمام شد، سه واحد است تمام شد، نه آزادم هست دیگه، هر کسی که علاقه بنده شرکت میکنه، یعنی چون کاملا آزاده، از 15 ساله که این بحث رو داریم به همین سبک آمدیم جلو، یعنی هر مسئله ای را که مطرح کردیم در حد توانمان جامع الاطراف بحث کردیم، اگر گاهی خوب نشده سال دوم دوباره بحث کردیم، یعنی مثلا ما در وحی دو سه مرتبه بحث کردیم که دو سال راجع به وحی صحبت کردیم، هم خود وحی رو گفتیم، هم نظر آقای دکتر سروش رو نقد کردیم، هم دو تا کتاب هم شده الان، هر کدامش هم یک کتاب شده در واقع، هر سال تحصیلی یک کتاب در آمده. اینه که به این سبب دیگه ما بحثو حضرت استاد ما میفرماید که بحث‌های شما درس خارج علم کلامه، استاد الله سبحانی بحثای ما رو میگه اینا تو خارج علم کلام، از من سوال میکنم میگه شما درس خارج علم کلامتون هنوز برقراره؟ میگم بله به تعبیر حضرت عالی، ولی درس خارج است. درس خارج هم میدونید دیگه، متن خاصی نداره، مسئله مطرح میکنه و در رابطه اون مسئله طرح دیدگاه میکنه، دیدگاه ها رو نقل میکنه، بررسی میکنه، نهایتا انتخاب موضوع میکنه. این وقت میگیره، زمان میبره، ان شاء الله حوصله کنید به نتیجه میرسید. البته یک کلمه هم عرض کنم، این اصطلاحات را ببینید گاهی آدم یه تعابیر جدیدی برای بیان مطالب به ذهنش میرسه. این که من گفتم حالا سه وجه داریم، این ما به ذات و ما به تبع و ما به لعرض، کسی این را نگفته. منم تو خونه که نشسته بودم این تو ذهنم نمیامد، اینا اینجور هستا، اینا چیزایی است که تجربه را منعکس میکنم، چون من راه میام از منزل تا اینجا پیاده میام، پیاده فکر میکنم و این نیم ساعت 20 دقیقه ای که راه میام خدا شاهده برکات عجیبی، یعنی تجربه من ثابت کرده در این چند سال که میرم میام فوق العاده است. بله یه چیزی رو آماده کردم، شب نوشتم گذاشتم رو میز و پاکت و صبح میخوام میام تدریس، راه که میافتم شروع میکنم فکر کردن، حتی کلا گاهی وقت ساختار بس کلا عوض میشه. یعنی یه چیزایی بالاخره تو این مسیر خدای متعال عنایت میکنه. این همه من در بین راه که میومدم فکر میکردم، این یه عهد ذهنم خطور کرد، گفتم خب این چیز قشنگیه، یعنی بهتر آدم میتونه حرفشو بزنه. یه ما به ذات داره، یه ما به تبع داره، یه ما به العرض داره. امروز که میامدم چند تا دیگه مفهوم برای همین پیدا کردم دیگه، حالا برای شما اینا نگفتم. مثلا انگیزه با انگیخته میشه اینو از یه زاویه دیگه نگاه بکنیم، که ما با مدرنیته یه انگیزه هایی در کاره، یه انگیخته هایی در کاره. انگیزه ها را رد کن، انگیخته ها را بگیر. میشه چنین بکنیم یا نه؟ ما به ذاتش را بگیر، ما به العرضش را رها کن، یعنی انگیزه مال خودشون. یا مثلا نگرش و منش، نگرش چه بوده، منش چه بوده. یعنی ممکنه الفاظ مختلفی را آدم فکر کنه برای اینکه این را چطوری حرفش را در یک چارچوب تئوریک بریزه، ولی من به نظرم اون اصطلاح قشنگ است. چه فرمودید از کار؟
مثلا بگم که این بهتر و بالعرض بودن،
یه دیدگاه همینه دیگه. دو تا نظریه هست. یک نظریه اینه که اینا چون بلعرضه، که منم تعبیر بلعرض کردم، یعنی قابل پیرایش، پس میتوانیم تهذیبش کنیم. الحکمت ضالت المؤمن، که باید او را اخذ کند ولو من لسان المنافق. مثلا یعنی حالا اینا ما تو ادبیات و معارف دینمون اینا را داریم، ولو از زبان دهان سگ باشه. میگه گوهره، گوهر را شما گرفتی با آب دهان سگ آلوده شده، این آب دهان سگ را پاک بکن، گوهرش را بردار. دیگه غرب از آب دهان سگ دیگه بدتر نیست، مثلا در اون حد میشه، حالا خیلی هم که پلید باشه اومانیست، اینجورا میشه. ما اینو پاکش میکنیم در آب معارف اسلامی و تفکر اسلامی. یعنی این نگرشه متحری رو یاد نگاه کنید. اینه، یعنی شما آی متحری رو اگه بذارید، بحث ایشون رو راجع به فریضه علم یه مقاله داره در ده گفتار به نام فریضه علم در اسلام، همین نگاه کنید، همینه تهش، همینه که بله اینجوریه. ما اونا رو میتونیم تحریه کنیم، تعذیب کنیم. یک دیدگاه دیگه میگه نه، میگه این همش به هم آمیخته است، اصلا پلیده. همون بوق شیطان که گفتم آیه چیز آقای متحری از آقای فلسفی نرم میکنه، یا آقای گفت این میکروفون رو بردارید، این بوق شیطانه. آقای فلسفی گفت نه اینا بیارید، بوق شیطان رو من میخوام. یعنی خودش دیگه پلید که نیست که. ولو انگیزه اون کسی که اینا ساخته انگیزه خوبی نبوده، میخواسته سوء استفاده کنه، انگیزه مال خودش. یه کالایی درست کردم، ما این کالا رو خوب استفاده میکنیم. حالا همه تکنولوژی ها اینجوره، یا در تکنولوژی ها باید قابل تفصیل بشویم، بعضیش اینجوری. اینا نکات ریزیه که انشاءالله در خلال بحث بیان میدم. اگر خواستید درباره این وضعیت نو اندیشی دینی در جهان اسلام اگر مطالعه دارید، که خب نعم المطلوب، اگر بخواید مطالعه بفرمایید، یه کتاب مختصر، حوصلتون کم، مختصر میخواید اجمالا آشنا بشید، این کتاب کتاب مناسبی، سرچشمه های نو اندیشی دینی. این مختصر یه مقدمه از غرب آورده، بعد در منطقه برمیشد که عرب، جهان عرب، در شبه قاره، در ایران نمونه های از برخوردها، مواجه ها و شخصیت های مختلف را در این کتاب آوردن. سرچشمه های نو اندیشی برمیشد دینی آقای محمد جواد صاحبی، بله کتاب را هم ببینم که ناشر انتشارات احیاگران قوم هست. یک کتاب از این مفصل تره، هم میشه محضرتون که سراغاز نو اندیشی معاصر، اون خیلی از این مفصل تره، سراغاز نو اندیشی معاصر دینی و غیر دینی، اون تقریبا 3-4 برابر این کتاب می شود، مفصل مبسوطه. اگر حوصله کردید و حوصله داشتید اون را مطالعه کنید. حالا من نام این نویسنده ها رو شما از من سوال میکنید، خود من یه اخلاقی دارم، به هر حال احتیاط میکنم در ذکر نام نویسنده ها، ولی چون شما سوال میکنید عرض میکنم من این کتاب ها رو نه این است که کل همه مطالب شما رو تایید بنده است، از این زاویه نگاه بکنیم، گزارش، اون جنبه های گزارشگری. اگر حالا یه جایی نظریه پردازی کرده اون کار ندارم، ولی اون جاهایی که گزارش کرده، خب به عنوان یه کار گزارشگری اینا در این حد قابل استفاده است. آقای مقصود امشد که فراست خواهد، چون حالا اینا برحال بعضی نویسندگان نگرش های سیاسیشون فکریشون اینا خودی با هم فرق میکنه، بنده هم میخوام فراجناهی باشم، به جناح خاصی بسته نباشم، احتیاط میکنم. عرض کردم تقییدم این استش که این جنبه های گزارشی اینها را بنده تقیید میکنم، نه حالا جنبه های دیگرش را. اینم راجع به این دو کتاب. بله دیگه وقت گذشت، انشاءالله یک تتمه این بحث داره که در جلسه آینده از خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آله.